بسم الله الرحمن الرحیم. بود و نبود، هستی شناسی امامیه. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 113. 944. آن راه میان بر از کفر مطلق به شریعت و از شریعت به طریقت و پرش از این دو فاصله عظیم برای الحاق به حقیقت کدام است؟ ما به فضل الهی موفق شده ایم که این دو راه و دو خلای عظیم را تبدیل به یک راه و روش واحد نماییم و آن تبدیل و تعبیل و تعین شریعت و طریقت و حقیقت به یک دیگر و از یک دیگر است، آن هم از متن اشد کفر و ظلمات حاکم بر بشر مدر، یعنی از واقعیت‌های کاملاً ظلمانی و مالی خولیایی فطرت دینی بشر را استخراج نموده و حق ارزش‌ها و احکام شرعی را به زبان و منطق عامیانه آشکار کرده و همزمان از عمق احکام فطری دین اسرار طریقت و تجلی حقیقت را بیان و عیان ساخته ایم و این کاری بوده برای نخستین بار در تاریخ به دلیل وضعیت اورژانس حاکم بر بشر مدر که به عنوان یک نیاز وجودی برای نجات از نابودی از دل و جان و قلم ما جوشیده است که شریعت و طریقت و حقیقت را یکی کرده و آن را از بطن ظلمات مدرنیزم استخراج نموده است و این بزرگترین رحمت و لطف و کرم الهی در حق بشر آخر الزمانی است که این نجات از نابودی است. به طور مثال و اقرار صدها نفر از خوانندگان آثار ما، بی کمترین ارتباطی با خود ما، لا مذهبترین آدم ها، با مطالعه مقاله یا کتابی از ما، یک شبه موفق به اقامه صلاتی طریقتی و عرفانی شده و گویی سیر هزار سال از کفر تا شریعت و طریقت و حقیقت را یک شبه طی کرده که شخصیت و زندگیشان را به راستی زیر و رو نموده و این سریع‌ترین آماده سازی برای ظهور جهانی امام و پیدایش تمدن الهی بر روی زمین است که به آنی عدم را به وجود می آورد و مهلکه بود نبود را از میان بر می دارد و این به برکت و کرم نور ولایت و عرفان حسینی است که از حدود 20 سال پیش بر جان این بنده در حال نزول بوده است و از قلم بنده به سمت مردم جاری گشته است که در طی این مدت لااقل 3 بار در زندگیم به درجاتی مشمول کربلای حسینی بودم که از هر باری تجلی این نور خالص‌تر و فراتر رفته است، زیرا تمامیت نور حقیقت حسینی را یک جا و به آنی دریافت کردن فقط کار خود حسین و امام معصوم است. ولی برای همچون مایی عمر نوح می خواهد اگر همه روزمان عاشورا و همه جای زندگیمان کربلا باشد. 945. در هزاره اخیر جهان شاید هیچ کس همچون مولوی بر قلب ابریز شریعت و تقدس زهد و علوم آریه‌ای تیغ نکشیده باشد. نور جهانگیر این بزرگ مرد از همین روست. آیا براستی این چه ظلمات و ابلیسیت و کفر و انکار لطیفی است که در قلوب علمای رسمی و زاهدان پدید می آید که عاقبت بر سر اولیای الهی به جنگ با خود خدا برمی خیزند و امام کش می شوند؟ اگر این ابلیس کشته شود، جان بشریت رها شده و به ارادت و اطاعت از منجی عالم بشریت در می آید و از نابودی نجات می یابد. چرا ابلیس شریعت و علوم رسمی از شیطان لامذهبی و جهل و فسق و فجور خطرناکتر و شقیتر است؟ زیرا همه انبیا و اولیای الهی به دست همینها آزار و انکار یا کشته شدند؟ چرا در صف مقدم دشمنان امام زمان در آخر الزمان همین جماعت قرار دارند؟ چرا ابلیس ابلیس شده است؟ این مسئله هزاران باره این بار از منظر ذات خود مسئله مد نظر قرار می گیرد. چرا این قدیس زاهد عابد عالم 6000 ساله در نزدیکترین حد قرب الهی به آنی کافر و سردسته مفسدین و ظالمان می شود؟ 946. آخرین مطلبی که درباره ابلیس نشان داده ایم این است که ابلیس اصولاً مخالف ظهور خدا در غیر است، یعنی در آدم، و این یعنی عداوت با عشق خدا به مخلوقش. منتها در اینجا مسئله از این منظر است که چرا کمال پرستش و توحید و زهد و قداست و تقرب به همراه دریایی از علمی که اخباری است ذاتاً خصم ظهور خدا در غیر و عشق او به ظالم ترین مخلوقات یعنی آدم از آب در می آید. پس در اینجا چند نکته پیش روی ماست: خصومت با ظهور خدا، خصومت با ظهور خدا از غیر خدا، و سوم خصومت با ظهور خدا از شرورترین مخلوق خدا که آدم است، که این سه درجه از عشق خداست. 947. برخی از عرفای بزرگ همچون عین القضات همدانی بر این باورند که ابلیس الف قامت توحید و عشق و غیرت حق و پرده دار آتشین و قهار حرم یار است، که این سخنش موجب زنده سوخته شدنش گردید. ولی ما را با این سخن و ادعا کاری نیست و بهتر است به جای دفاع از شرافت ابلیس از شرافت خودمان در قبال ابلیس دفاع کنیم و کار ابلیس را به خدایش واگذاریم. 948. این تعصب و غیرت ابلیس در قبال ظهور خدا از پست ترین مخلوقاتش که ابلیس را نهایتاً به انکار و جدال با خدا می کشاند، که خدا را نادان و فریبکار می خواند، که شرورترین مخلوقاتش را محل ظهور خود و جانشین خود نموده است، از نگاهی دیگر حاصل غایت خداپرستی ابلیس نیست، بلکه حاصل خودپرستی ابلیس و خودی کردن خدا در ابلیس است، که جز ابلیس هیچ کس خدای را نشناسد و با وی دوست نشود، که خدا فقط مال خودش باشد و خلق خدا برای ارتباط با خدا از ابلیس یاری بخواهند و در حقیقت ابلیس را بپرستند. همانطور که ابلیس در این امر موفق هم شده است و عمده بشریت را به اطاعت و پرستش خود کشانیده است. 949. در اینجا مواجه با یکی از بزرگترین تناقضات و دیالکتیک ها و معماهای قلمرو به معرفت دینی هستیم، زیرا می دانیم که بی تقوایی و خودپرستی و زندگی دل بخواهی همانقدر انسان را شیطانی می کند که تقوا و زهد و پرهیز از خود. منشأ واحده این تضاد عظیم خود ابلیس است، که خودش اسوه چند هزار ساله عبودیت به درگاه خداست، ولی برای بشریت القا کننده اشد بی‌تقوایی و فسق است، یعنی گویی که بی‌تقوایی برخاست از اشد تقواست و کفر برخاست از اشد اخلاص است، و طغیان حاصل اشد بندگی است و عدم ناشی از وجود، و این است بود نبود. 950. نشان دادیم که تقوا و زهد به معنای دوری و پرهیز از خود و دل خیشتن است، و دل انسان ذاتن خانه و منظر خداست. پس دوری از خود عین دوری از خداست. پس غایت پرهیز و دوری از خود به جایی می رسد که فرد عابد و زاهد به کلی خدا را فراموش می کند و آن کسی را که به اسم خدا می خواند و می پرستد یک من جدید و خلق جدید ابلیسی است. حال اگر خدا بخواهد ظهور کند، دشمنی بزرگتر از چنین عابد و زاهدی ندارد، زیرا ظهورش موجب نابودی من ابلیسی عابد است، و این گونه است که کسی ابلیس می شود. و جناب ابلیس نخستین کسی بود که به این کفر و عداوت رسید و شیطان شد، یعنی لعن گردید. پس اینک به خوبی می بینیم که چرا و چگونه ابلیس رهبر و هدایت کننده بشر به سوی کفر و عداوت با خلافت آدم و ظهور خدا در انسان است، یعنی خصم امام و امامت، زیرا امام درست در نقطه مقابل ابلیس قرار دارد و عاشق ظهور خدا از شرورترین مردمان است، یعنی عاشق عشق است. پس اینک مواجه با یک معمای دیگر می شویم، و آن این که پس فرق ابلیس و امام ذاتن در چیست؟ زیرا امام هم مظهر کمال عبودیت و زهد است و او را مولای متقیان خواندند. 951 زهد و تقوا یعنی از خود گذشتن، منتها به دو نیت و ماهیت، به خاطر خدا و یا برای خلق خدا، و اینکه بخواهی محبوب شوی و یا اینکه دوست داشته باشی، یعنی محب باشی. از خود می گذری تا پرستیده شوی یا پرستنده باشی، به این نیت که خدا را مال خودت کنی یا از آن همه، یعنی خدا را منی کنی یا مایی. این فرق بین تقوای ابلیسی و تقوای امامی است و نیز عبودیت ابلیسی و عبودیت امام. 952 پس می‌بینی که هر کسی به واسطه تقوا و عبودیت بسته به دو نوع نگاه و نیت هم می‌تواند مظهر ابلیس باشد و هم خدا، یعنی یا شیطان باشد یا امام. در این مبحث ابلیس شناسی و امام شناسی از ذاتش چنان معلوم و مشهود شد که تا کنون سابقه نداشته است. 953 تقوا و زهد و عبودیت وجودی و عدمی و تفاوت به مویی است که رازش در دل انسان است. 954 پس دیدیم نفس آدمی به طور خود به خود و طبیعی حتی در قلمرو به تقوا و اطاعت از امام نیز اراده ای جز پرستیده شدن ندارد، مگر تحت شعاع مراقبه دائم به نور معرفت نفس و جهادی مستمر با دل خود تا او را به سوی پرستش بکشانی نپرستیده شدن. و اینکه چرا در رابطه با امام یکی عمار می شود و دیگری ابن ملجم که هر دو مریدند. پس بدون عرفان نفس محال است که بتوان از ابلیسیت مسون ماند. 955 پس می بینیم که از خودگذشتگی برای خدا منجر به احساس ایثار به خدا و طلبکاری از خدا می شود که به امتحانی همچون ابلیس کفر مطلق عذاب در می آید. آدمی که توقع دارد مورد پرستش وجود قرار گیرد، ولی کسی که برای خدمت و نجات خلق آن هم جاهلترین و شرورترین مردمان از خود می گذرد اصلا محلی از اعراب ندارد که بخواهد توقع پرستیده شدن از خلق را داشته باشد، به شرط آنکه برای رضای خدا باشد نه خود. و این است که همه پرهیزکاران و خداپرستان بی امام که خدای تاریخی و خداپرستی تاریخی را حمل می کنند ماهیتاً دارای طبعی ابلیسی هستند که در قبال مواجه شدن با یکی از اولیای خدا این ابلیسیت آشکار می شود. 956 پس دیدیم که تقوا همانقدر به شیطان نزدیک است که بی تقوایی، و شیطان تقوا خود ابلیس است که ولی شیاطین است و این شیطان نفاق است، در حالی که شیطان بی تقوایان شیطان کفر آشکار است و قرآن می فرماید که نفاق اشد و بدترین نوع کفر است. همانطور که در تاریخ مذاهب شاهدیم که رهبران پس پرده پلیدی ها و شرارت ها و مظالم آشکار در جامعه بشر آن عابدان و ملایان ابلیسی بودند. 957 و نیز دیدیم که اصل و ذات کفر اراده به محبوب بودن و پرستیده شدن است، چه از راه تقوا و دین و چه از راه فسق و بیدینی، و اصولاً از طریق فسق و بیدینی کسی نمیتواند توقع چندانی برای محبوب بودن و پرستیده شدن داشته باشد. پس بدان که اصل و اساس ابلیس و شیاطین در لباس علم و دین و تقوا و شریعت پناهی نهفته است. ابلیس معلول و مخلوق تقوا و عبودیت است، نه فسق و شرارت. بدان ابلیس تا ابد عابد و زاهد است. 958 و آیا بدون عرفان نفس و معرفت قلب می توان بر ابلیس اراده به پرستیده شدن آگاه شده و آن را از خود لعن کرد؟ هرگز. پس بدان که بدون عرفان نفس دین و تقوا و هدایتی ممکن نیست الا اینکه به ابلیس ملحق می شود. 959. یعنی مرز بود و نبود دین و تقوا و هدایت و حقیقت عرفان نفس است. پس مرز هر بود و نبودی عرفان است که نورش از امام است. پس امام آن مرز بین وجود و عدم است و جز مذهب حقی امامیه فاقد میزان وجود است. 960. پس امامان فسق و فجور و ظلم و جور و فساد و فریب و کفر و نفاق ملایان و عابدان و زاهدان فاقد امام حی می باشند که به گمان خود رابطه مستقیم با خدا دارند. پس بدان که جز مذهب حقی امامیه سایر مذاهب جمله مذاهب ابلیسی هستند در درجات. 961. پس هیهات از تقوا و زهد و عبادت و دینی که در آن امام حی نباشد و فاقد ولایت و اطاعت باشد. پس باور کنیم که بی امام کافر و شیطان زده است، خاصه اگر اهل عبادت هم باشد. 962. فقط وجود امام و پیر طریقت است که مانع پیدایش خدای ذهنی در انسان می باشد که همان سوپرمن یعنی من برتر است که همان ابلیس است. فقط جمال امام حی است که ابلیس کش است. و اینکه در روایات آمده که به وقت ظهور امام زمان ابلیس کشته می شود. جزی نیست، زیرا ابلیس که جسمانیت ندارد تا به قدر رسد. او آتش ناب است که به هر صورتی در می آید از صور بشری. 963. و بدان که شمشیری در این معارف است که به راستی به واسطه آن می توانی ابلیس نفس خود را بکشی و آن شمشیر شناخت امام به نورانیت است. 964. ابلیس فقط به واسطه تصدیق و سجده بر حضرت آدم یعنی خلیفه خدا می توانست از کفر عبادی تقوایی خود نجات یابد، یعنی از اراده به پرستیده شدن به واسطه خدا نجات یابد. پس ابلیس تو همان اراده به محبوب بودن و پرستیده شدن است. 965. آدمیزاده به دلیل صورت و روحی که از خداوند یافته است محبوب و برگزیده خدا در کائنات شده است. پس خداوند حق رحمت مطلقه و عشق خود را به انسان در عمل به اثبات رسانیده است و اینک نوبت انسان است تا آداب و راه و رسم پرستش آموزد. این است که اراده به پرستیده شدن از جانب خداوند یک اراده مهمل و مالی خولیایی است، درست مثل زنانی که محبوب و معشوق شوهر خیشند و در همه عمرشان مترصد این هستند تا عشق شوهر را به اثبات برسانند که دیوانه شده و آن عشق را از دست می دهند و مرید شیطان می شوند و به هرزگی و خیانت می روند. 966. بدانی که آدمی تنها و تنها چیزی که کم دارد و تمام بدبختی و احساس نابودی او از فقدان اراده به پرستش و دوست داشتن است و تلاش و جهاد برای رسیدن به این مقام و سلام. و کل دین و معرفت راه و رسم دستیابی به این مقام است که مقام وجود است. وجود دوست داشتن و پرستیدن است، نه پرستیده شدن. وگرنه اکثر زنان نابود نمی شدند به واسطه پرستیده شدن از جانب شوهر. 967. عاشقیت خالقیت است و معشوقیت هم معدومیت. بدان. 968. آدمی نمی تواند خدایش را دوست بدارد تا وجود یابد الا در اطاعت از رسول و اولیای امرش، و کسی که نتواند خدای را دوست بدارد نمیتواند هیچ کس را دوست بدارد، زیرا وجودی ندارد. مگر عدم متحرک میتواند دوست بدارد. 969 فقط و فقط دوست داشتن و عشق ورزیدن است که امری صرفاً و تماماً وجودی است. پس فقط میتوان وجود را دوست داشت و پرستید، آن هم کسی که خود به درجه ای دارای وجود باشد. و چون این وجودی حاصل اطاعت بیچون و چرا از انسان صاحب وجود است که امامش خوانند. 970 محبت و عشق و دوست داشتن فقط از آن خداست که شقی ترین و شرورترین موجودات عالم، یعنی آدم را که تنها خصم اوست، جانشین خود در جهان نموده و روح و صورت و اراده و اسما و علم خود را تماماً به او وانهاده است. این است وجود و عشق. و این آدمی تا به همین مقام دوست داشتن خالقش نرسد و همه داشته‌هایش را فدای خدایش نکند، وجودی را که از خدا یافته است درک و احساس نمی کند و برایش نقد و حی و حاضر نمی شود. و این همان بود نبود است که راه نجات از آن اطاعت از امام است تا به وجود محض برسی. 971 پس دانستیم که ابلیس با تقوا و عبادت و عبودیت 6000 ساله اش به کفر مطلق، یعنی خودپرستی محض رسیده بود که با واقعه خلقت آدم به عنوان خلیفه کفرش آشکار و رسوا شد و قیامتش برپا گردید و او به جای توبه و انابه انکار ورزید و نخستین کافر شد و بانی کفر در لباس عبودیت. و اصلا کفر ابلیسی یعنی عبادی است و مابقی جاهلیت و حیوانیت است. کافران میگویند خدا در جایی بسیار دور است، قرآن، و این خدای ابلیس است، زیرا ترد و تبعید شده است و از خدایش بسیار بسیار دور است. 972 پس شرابخواران و دزدان و اراذل و اوباش و تبهکاران آشکار را کافر نگویند، جاهل گویند. پس کفر و ابلیس را در لباس دین و عبادت و تقوا و دعوی عشق و ایثار بجوی. 973 ولی کافران نمی دانند که کافرند و بلکه مؤمن تر از خود سراغ ندارند الا این که با یکی از اولیای الهی و مؤمنان روبرو شوند که کفر خود را آشکارا می‌بینند که اگر توبه نکنند آنگاه کافری دو طبقه یعنی منافق می‌شوند که اشد کفر است که آنان را به قهقرای دوزخ یعنی درک اسفل ساقط می‌کند، همان واقعی که درباره ابلیس رخ نمود. 974 حال بهتر درک می‌کنیم که چرا در اطراف انبیا و اولیای الهی عموماً ضعیف‌ترین و تباه شده‌ترین و جاهل‌ترین و مفلوک‌ترین افراد جمع می‌شوند، یعنی کسانی که هنوز در عرصه ما قبل از آدمیت قرار دارند تا بر آدمیت وارد شوند، یعنی جاهلان بر فطرت و اندک کافرانی که با دیدن اولیای الهی به خود آمده و ابلیس خود را می دیدند و توبه می کردند و سجده می نمودند و آدم می شدند، یعنی عابدان خودپرست تبدیل به مؤمنان خداپرست می شدند. و ما بقیه این عابدان در صف مقدم دشمنان انبیا و اولیا قرار می گرفتند و کمر به نابودیشان می بستند و از لشکریان ابلیس می شدند. هرگز جاهلان و اراذل و اوباش با انبیا و اولیا خصومتی ندارند، مگر اینکه تبدیل به مزدوران آن عابدان ابلیسی شوند. بدان همه فرماندهان قشون کربلا بر علیه حسین و یارانش امامان جمعه مساجد و قاریان و حافظان قرآن بودند، همچون اشعث و عمر سعد و شمر و شبس و حرمله و ابن زیاد. 975 به خدا سوگند، اگر همین یک حقیقت را که مرز آشکار بین کفر و ایمان است دریابیم، رستگاری و از وسوسه و تسخیر شیطان نجات می‌یابیم. در حالی که متاسفانه همه مردمان و بلکه عمده علمای دینی هم کافران را شرابخواران و قماربازان و عربده‌کشان و تارک الصلات‌ها و دزدان سرگردنه و فاسقان بازاری می‌دانند و هر که نماز خواند را هم مؤمن می‌پندارند. و این درک وارونه علت العلل همه واژگونی های ماست. 976. پس کسانی هم که باعث و بانی استمرار جاهلیت و توحش و فساد و فسق و ستم علنی در جامعه بشری هستند، همین کافران ابلیسی در لباس تقوا و دین و عبادت هستند، زیرا به واسطه این جاهلیت تقضیه می شوند و بر علیه انبیا و اولیای الهی نبرد می کنند. 977. تا قبل از خلقت آدم به عنوان خلیفه خدا، کل جهان و جهانیان بر خداوند کافر بودند و خدای را کافرانه عبادت می کردند و مخلوق و مفعول محض بودند، زیرا خدای نادیده و غایب یعنی نوری را از دوری مطلق می پرستیدند. ولی با خلق آدم نخستین مخلوق موجود شد، یعنی صاحب وجود شد و مستقل و مختار گردید، و این سرآغاز خلقت جدید است که خلقت ایمانی است که خدای دیده را عبادت می کنند از جمال حضرت آدم. 978. پس فرق ابلیس و امام این است که ابلیس خدای نادیده و غایب را می پرستد و امام هم خدای دیده را می پرستد، همانطور که علی علیه السلام می فرماید و سپس می فرماید از من اطاعت کنید تا چون من شوید، تا خدای را دیده پرستش کنید. این است که عابد بی امام را کافر نامیده است، یعنی ابلیس مسلک. 979. پس مؤمن و کافر به لحاظ آداب و رفتار و گفتار دینی فرقی ندارد و کافر بدین لحاظ وسواسی تر و متعصب تر هم هست، ولی مؤمن خدای را از روی جمال امامش می پرستد و به نورانیت امامش قلبن می شناسد و کافر عابد خیال و من مستکبرش را به نام خدا می پرستد، یعنی ابلیس را. 980. پس فرق امام و دجال هم جزی نیست که مؤمنان حقیقی خدای را در جمال امام و به نورانیت امام می شناسند و کافران هم دجال را امام و ناجی خود می دانند. پس در ظهور امام زمان فقط کسانی که دارای عرفان نوری هستند امام را از دجال تشخیص می دهند و ما بقی دجال را ناجی می پندارند. 981. پس دانستیم که فرق ابلیس و امام به مویی بنده است و این فرق بود و نبود است و آن فرق جز نور امام در دل مؤمن نیست که به او وجود می بخشد. 982. پس رهبران حقیقی فساد و فسق و فجور و ظلم و تباهی در جامعه بشری عابدان ابلیسی و ملایانی هستند که خدای نادیده را می پرستند، که در حقیقت ابلیس پرست هستند و ابلیس از وجود آنان لشکریان شیطانی خود را در جامعه رهبری می کند. همانطور که امروز رهبر حقیقی مظالم و توحش و مفاسد غرب را صهیونیسم بنی اسرائیل می‌یابیم که جهان را در خفا رهبری می‌کنند. 983. به خدا سوگند که هر چه گفته‌ام از نور جمال تجلیاتی بوده که به واسطه دیدار با امام نصیب این بنده شده است. پس این معارف برای شناخت امام به نورانیت کفایت می کند و برای شناخت ابلیس و لشکریانش نیز و نجات از نابودی. 984. پس ابلیس به این دلیل خصم ظهور خدا از آدم است که به واسطه این ظهور نابود می شود، زیرا خودپرست است و خود همان عدم است و اگر ابلیس با انکار و ادابتش هم نابود نشد، به دلیل برکت و کرم وجود آدم است. و اصلا ابلیس با پیدایش آدم خلیفت الله بود که احساس وجود کرد و کفرش را بیان و مفتخرانه عیان کرد و کل جهان و جهانیان هم بدین وسیله وجودی مستقل یافتند و لذا همواره امام مبین را سجده و پرستش می کنند و متمرکز و متحسن در وجود اویند و به وجود او وجودی مستقل و مختار یافتند. و این است معنای خلق جدید. در این معنا بمان که برای نخستین بار است که آشکار می شود. پس خلق جدید از روز هفتم خلقت آغاز شده است که روزی 50,000 ساله است. 985. پس دانستیم که فرق دیگر بود و نبود اختیار است که از خلق آدم علیه السلام آغاز شد. و بنگر که پیروان ابلیس در جهان را هیچ اراده و اختیاری نیست و امروز مفعول و مرید تکنولوژیزم هستند که ماشین جهنم زمینی است. اهل جبر اهل دوزخ است. رسول اکرم صلی الله. 986. کل کائنات لامتناهی مؤمن به وجود امام مبین است جز ابلیس و لشکریانش. و امام به واسطه این ایمان و ارادت است که دست به کار خلق جدید و جهانهای دیگر و برتر می زند که آن رزوانهای خدایند که برتر از جنتهایند. و رزوان جهان عشق بنده به خالق است و عشق خالق به بندهش. و در این قلمرو است که الله اکبر است. زیرا خلیفش الهیت او را داراست و به عشق او خلق جدیدش را می آفریند. فتبارک الله، پس افزون آمد خداوند. 987. و ابلیس هم طبق قول قرآن با کفرش مرید اراده حق است و عدمیت و ازلیت غیبی خدای را در عرصه قبل از خلق پاسداری می کند و خلوص مؤمنان را به امر خدا به محک می زند تا خالصان به دیدار با او بروند در امامش. پس ابلیس هم مرید اراده و حق امام است و منظور از خالصان کسانی هستند که خدای را به واسطه صفاتش نمی خوانند و نمی پرستند و عرصه صفات همان قلمرو به آفرینش است و ظهور. در این معنای بستقیق بسیار تأمل کن. 988. خداوند بر ما منت نهاد و ما را بانی و مبین خلق جدیدش در آخر زمان قرار داد و همه اسرار و حقایقی که از دین خدا و اسلام و تشیع و قرآن برای نخستین بار از قلم ما جاری شده و وضع موجود بشری را برایش تبیین و تعین می کند و راه خروجش را هم می نمایاند از کشف واقعه خلق جدید است که در قرآن آمده و با آل محمد و پنج تن آغاز شده، ولی در تاریخ دچار فطرت و کتمان و محجوریت گردید تا به امروز. و این بدعت نیست، بلکه ذکر و احیای دین و قرآن و ولایت است. و بدعتش به معنای خلق جدید است که تنها راهی است که به جامعه امام زمانی میرساند، چه در دوره غیبت و چه ظهور، که در دوره غیبت در تقیه و جنتی است و در دوره ظهور هم آشکارا و جهانی می گردد. پس مسئله نجات و الحاق به مدینه فاضله امام زمان فقط مشروط به ظهور حاکمیت جهانی امام نیست. یعنی در دوره غیبت جامعه های کوچک پنج تنی برای مؤمنان و عارفان به نورانیت امام محقق می شود به مصداق آیه راز که چون سه نفر مؤمن راز در میان نهند، چهارمین اوست و چون پنج نفر راز دل در میان نهند، ششمین اوست و همواره با آنها خواهد بود. که این او کسی جز امام نیست. هو و این جامعه ها و خانواده های نزادی چند نفریست که هسته هایی هستند که زمینه جهانی ظهور او را مهیا می کنند. این هسته های نزادی در حقیقت کانون های وجود و اشاعی نور امام هستند که نور وجود است و در نبردی عظیم بر علیه عدم پرستی و شیطان پرستی قرار دارد و بدین لحاظ یک جمع کربلایی و حسینی است و روح حاکم بر چنین خانواده های نزادی نیز روح حسینی ولایت و امامت است. و فقط در چنین جمع‌های الهی است که خدا شناخته و بلکه دیدار می‌شود از منشأ نور وجود امام آن جمع که صالح‌ترین فرد آن جمع است. هر مؤمن شیعی می‌تواند و باید یک چنین جمعی را در خاندان و روابط اجتماعی خود تأسیس و هدایت کند که یک جمع و خانواده ولایی عرفانی است. 989 با کمی دقت می‌بینیم که در فرهنگ و گویش روزمره مردم جهان تا چه حدی واژه نابودی و نابود شدن و نابود کردن رخنه کرده و مستمراً توسعه می‌یابد و تبدیل به یک اصطلاح کلیدی فرهنگ و ادبیات می‌شود. این اتفاقی نیست. نابود شدم، نابودم کرد، نابودش کردم، نابودت می‌کنم. و این اراده که به نابود سازی روح حاکم بر ابلیسیت و دجالیت تکنولوژیکی این دوران است که کارگاه اصلی آن در رسانه است، همچون تلفن، تلویزیون، ماهواره، اینترنت، مطبوعات، تبلیغات. پس این نابودی اساساً کلامی و واژوی است و فرهنگی، همانطور که وجود آخر الزمانی در خلق جدید رحمانی هم سراسر قرآنی و بیانی و کلامی است. بدان. 990 پس با الفاظ میتوان نابود کرد یا آفرید و هستی نو بخشید و معارف و آثار ما در آخر الزمان آفریننده ترین و هستی بخش ترین ادبیات و الفاظ و مفاهیم را داراست و این از نور وجود امام و تبیین امامی قرآن است که برخاسته از فطرت و ذات وحدانی حق در انسان است، یعنی عرفان نفس. و از این منظر آن سخن معروف علی مفهوم تر است که هر که خود را نشناخت نابود است، و عکس آن هم درست است، هر که خود را شناخت هستی یافت و جاودانه شد. 991 از معارف امامیه ادعیه منصوب به ائمه اطهار علیه السلام حاوی قدرتمند ترین الفاظ و مفاهیم آفریننده و هستی بخش است که دعای سحر که منصوب به امام باقر یا سجاده است در رأس این آفرینش قرار دارد که ما آن را ترجمه و تأویل نموده ایم که مشابهش در تاریخ معرفت دینی قبل و بعدش سابقه ندارد، که طلب هستی خدایی از خداست و این یعنی خلق جدید که همه جبرها و نابودی های حاکم بر بشر را نابود می سازد. 992 علوم انسانی حاکم بر تمدن مدرن جمله علوم شیطانی هستند، چرا که تقدیس کننده انواع جبرها در سرنوشت فرد و جوامع می باشند، مثل جبر تاریخ، جامعه، اقتصاد، طبقات، تکنولوژی، جغرافیا، ژنتیک، جنسیت و غیره. و بدین طریق انسان را جبر پذیر و بلکه جبر پرست می سازد و جبر مذهب ابلیس و قانون مسلط بر دوزخ است. و انواع بی ارادگی های حاکم بر بشر مدرن که حاصل سلطه شیطان بر انسان است تقدیس می شود و این عین شیطان پرستی است. 993 نابودی جز بی ارادگی نیست و علوم انسانی بی ارادگی های بشر را تقدیس می کند و او را جبر پرست می سازد که عین شیطان پرستی است، در حالی که انسان در قبال خدا به تمامیت اختیارش مؤاخذه یا اجر داده می شود و کل دین و معارف بر حق اختیار استوار است. دعای سحر هستی الهی را که اختیار مطلق است مطالبه می کند و این طلبی شفاهی و صرفاً کلامی نیست، بلکه به قدرت عرفان نفس و نور وجود امام محقق می شود پس آنچه که ائمه اطهار تحت عنوان دعا برای ما به میراث نهاده اند، قدرت خلق جدید و رهایی از اسارت ها و نابودی های آخر الزمانی است که علوم انسانی قدرتمند ترین حربه شیطان جهت نابود سازی انسان است. 994 امروزه شاهد حضور و پیدایش مکاتب و مذاهب جبار روانشناختی، جامعه شناختی، انسان شناختی، زیست شناختی، تربیتی، اقتصادی، جنسی، تکنولوژیک، تاریخی، ژنتیک و فلسفی و حتی زبان شناختی هستیم که فلاکت ها و بی ارادگی ها و تباهی ها و مظالم و مفاسد حاکم بر جهان را توجیه و اجتناب ناپذیر می دانند و همه این توجیهات و تقدیس ها نهایتاً به توجیه و تقدیس جبر تکنولوژیسم می رسد که کارگاه و ماشین سلطه شیطان بر انسان است و ابلیسی تر از این علوم انسانی غربی آن است که بخواهیم ارکان و قوانین این علوم را در قرآن هم دست و پا و اختراع کنیم و آنها را اسلامیزه سازیم و لباس اسلام بپوشانیم، همچون سوسیالیسم اسلامی، دموکراسی اسلامی، فمینیسم اسلامی، بانکداری اسلامی و فلسفه اسلامی که در یک کلام به معنای جهنم اسلامی و شیطان پرستی اسلامی است که بنیانگذار این تلاش های مذبوحانه و مشرکانه در تاریخ اسلام کسانی چون جابر ابن حیان، رازی، فارابی، بوعلی، بیرونی، سهروردی و ملا صدرا و امثالهم بودند که در عصر جدید هم کسانی چون محمد باقر صدر، سید جمال، مهندس بازرگان، میرزا آقاخان کرمانی، دکتر شریعتی، حنیف نژاد و مطهری ادامه آن راه مشرکانه بودند و می‌بینیم که اینان از صادق‌ترین و بهترین و دلسوزترین انسان‌های دوران ما بودند که به راستی درد دل و دین و معرفت و مسلمانی داشتند که نسل‌های جدید ما جز به تلاش‌های این بزرگ مردان بیدار نمی‌شدند. و شاهدیم که همه این بزرگان از دانشگاه‌های غربی برخاسته و اثر پذیرفتند و تحت جاذبه و افسون لیبرالیزم و مدرنیزم و تکنولوژیزم قرار داشتند و با این نگاه به اسلام پرداختند، بدون آنکه به سرچشمه‌های عرفان نوری اهل بیت و علوم قرآنی امامان ما اتصالی ریشه‌ای یافته باشند که یک علت این حرکت یک جانبه و تک بعدی رغبت و فطرت و غفلت و خواب حاکم بر حوزه‌های دینی ما بوده است که حرکت این بزرگان تنها اثری که بر این خواب زدگان گذاشت صدور فتواهای تکفیری و ارتدادی بود و این رویارویی ناحق و فجیع در سالهای پس از پیروزی انقلاب فجایعی بزرگ بر جای نهاد و وحدت جامعه اسلامی را تکه پاره کرد که نهایتاً به پیروزی مطلقه فرهنگ و علوم انسانی غرب بر جامعه مسلمین انجامید و همه دستاوردهای آن بزرگان ترد و لعن شدند به جای اینکه پالایش و تکمیل و اصلاح شود، جز برخی آرای بازرگان و مطهری که به واسطه شاگردانشان که در مسند قدرت بودند وارد حاکمیت اجرایی شد و اتفاقا هم منفی ترین و التقاطی ترین آرایشان گزینش شد، مثل باور به الهی بودن علوم غربی که از آرای مرحوم مطهری بود و بازرگان، و این بدان دلیل بود که پس از پیروزی انقلاب که میبایستی پیروزی فرهنگ و علوم اسلامی میبود فقط تبدیل به یک پیروزی صرف سیاسی و حکومتی شد و وحدت حوزه و دانشگاه جز در نمایشات سطحی و سیاسی هرگز اتفاق نیفتاد و اتفاقاً خلأ تضاد بین حوزه و دانشگاه عمیق‌تر و خصمانه‌تر هم شد که ظهورش را در ماجرای فتنه 1388 شاهد بودیم. که این تضاد حتی موجب انشقاق و تفرق در حوزه ها و روحانیت گردید که بدترین فاجعه است. 995 راه حل ریشه‌ای و نجات بخش همان است که رهبر انقلاب هم شدیداً به آن اصرار دارند و آن ورود حکمت و عرفان قرآنی و امامی در حوزه‌های علوم دینی است، یعنی صلح فقه و کلام با حکمت و عرفان و یا اتحاد شریعت و طریقت و یا وحدت عقل و دین، و همه اینها به معنای ظهور معرفت نورانی امام از حوزه‌های علوم دینی است و این به معنای امامی شدن حقیقی حوزه‌های علوم دینی است. از دانشگاه‌ها که ذاتاً ارسطویی هستند و استمرار تاریخی آکادمی هستند کمترین توقع بر حقی نتوان داشت. 996 ما تا زمانی که بر عقل نوری و الهی خود تحت شعاع نور امام نرسیم جز علوم انسانی غرب عقلانیتی نمییابیم و به هر طریقی به آن مبتلا میشویم و حداکثر این علوم را لباس عربی میپوشانیم و آن را علوم انسانی اسلامی میپنداریم. 997 پس حوزه‌های علوم دینی ما بایستی تبدیل به یک جامعه امامی و خانواده نزادی با هسته‌های کوچک عرفانی شوند تا بتوانند اهل عرفان نفس شوند تا به عقل الهی فطرت خیش دست یابند و این به معنای حضور نور وجود امام در حوزه‌های دینی است و این مستلزم وجود علمای ربانی و عرفای حقه در حوزه‌های علوم دینی است که هسته‌های تشکیل دهنده این جمع‌ها و خانواده‌های نزادی می‌شوند که شعاع‌های نور امامند، یعنی شیعه‌اند. 998 به یاد داشته باشیم هرگاه که عالم ربانی و عارفی هم از حوزه‌های علوم دینی ما ظهور کرد تیرباران تکفیر و ارتداد شد. مرحوم علامه قاضی و طباطبایی نمونه‌ای از این حقیقت تلخ هستند. چرا حوزه‌های علوم دینی ما اینقدر ظلمانی و ضد معرفت نوری امام هستند؟ چرا اینقدر غیبت پرست هستند و نادانسته از منطق ابلیس پیروی می کنند و خدای عدمی و نابوده را می پرستند و از نور بیزارند؟ چرا؟ این چه آفت و مرض و بدبختی است؟ درد دل امام راحل در آن نامه معروفش که نامه غربت و تنهایی ایشان بود هنوز در گوش من زمزمه می شود که در حوزه‌های دینی چه معامله‌ای با ایشان کردند و ایشان را تحویل دشمن دادند و در سکوت و غربت تبعید شدند. معامله مشابهی که با دکتر شریعتی و مطهری کردند و لذا این دو مرحوم جز دانشگاه پناهی نیافتند که البته حکمت الهی بود و خیر کثیری به همراه داشت و موجب بیداری نسل جوان شد. 999 نور متجلی از امثال حنیف نژاد و شریعتی و مطهری، نور عشق احیای دین و اسلام و تشیع و عدالت و معرفت است و این نور در عصر خود بسیار خلاق و نجات بخش بود و از برکات وجودشان است که ما امروز نواقص و شرکای افکار و اعمالشان را درک می کنیم، یعنی تحت شعاع نور خودشان به رگه های تاریک آرایشان پی می بریم. در این معنا بمان و بدان که حساب کار پیروان و مقلدان سلطجوی این بزرگان از حقیقت وجود خودشان به کلی جداست، همانطور که حساب کار اهل سنت از رسول خدا جداست و حساب کار فرقه های شیعه از امام علی علیه السلام جداست.